سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. شما را به این برنامه خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. در این برنامه 1 ساعته مفریب اویدی با شما هستم و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک نیز به شما سلام میرساند. رئیس جمهور اشرف غنی احمد زی به هدف ادای مراسم حج عمره و دیدار با مقامات آن کشور عازم عربستان سعودی شد. همین موضوع در آغاز گزارش های این ساعت ما قرار دارد. در نیمه دوم هم برنامه هوای تازه در انتظار شما ایزان است. لطفاً با ما باشید. اما برنامه حاضر را با تازه ترین رویدادهای خبری آغاز میکنیم. در خبرهای جهان خواهد شنیدید که مقام های ایرانی ریحانه جابری را به خاطر کشتن یک مقام پیشین استخبارات اعدام کردند و سازمان صحی جهان میگوید که تعداد واقعات شیوع بیماری ابولا به 10,000 تن رسیده و در نتیجه این مرض 4,922 تن جان باختند. اما ابتدا سحر لوال خبرهای افغانستان را تقدیم میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام کرد و هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور خواست تا از اعدام ده‌ها افغان که از سوی حکومت ایران محکوم شدند جلوگیری کند. سلام، این هم تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که از میان حدود 2700 نامزد 458 تن به شوراهای ولایتی راه یافتند. آقای نورستانی گفت که 361 وکیل مرد و 97 وکیل زن در انتخابات شوراهای ولایتی برنده شدند. با گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، نامزدان برنده نمایندگان 34 ولایت افغانستان را در بر می‌گیرند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از رئیس جمهور احمد زی می‌خواهد تا از اعدام ده‌ها افغان که از سوی حکومت ایران محکوم شدند جلوگیری کند. این خواست پس از آن صورت می‌گیرد که 40 تن از افغان‌ها به تازگی در ایران اعدام شدند. صدیق احمد عثمانی معاون اول ولسی جرگه در نشست امروز این جرگه در مورد گفت:
در ولایت رشت ایران 40 تن از هموطنان ما اعدام شده و تعداد زیادی از مردم دیگه ما و شما منتظر اعدام هستند در ایران. ما و تازمی تریبیون شخص رئیس جمهور افغانستان در اینجا مداخله کنند.
برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه گفتند که اجساد این افغان‌ها تا کنون به خانواده‌هایشان سپرده نشده است. آنان همچنان از وزارت خارجه و سفارت افغانستان مقیم ایران خواستند تا این موضوع را از طریق مجراهای دیپلماتیک تعقیب نمایند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اگر عربستان سعودی بخواهد میتواند تاثیر مثبت روی پروسه صلح این کشور داشته باشد. قاضی محمد امین وقاد یک از این شورا امروز در صحبت با رادیو سعودی گفت عربستان سعودی از نفوذ خوب بر پاکستان و رهبران طالبان مسلح برخوردار بوده و از این طریق میتواند طالبان را وادار به همکاری با پروسه صلح در افغانستان کند. آقای وقاد تاکید کرد که هیئت دولت افغانستان برای جلب همکاری عربستان سعودی در بخش صلح پلان منظمی را ترتیب و با خود برده است. و در اثر لغزش کو در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل 2 تن کشته و 5 تن زخمی شدند. اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این حادثه در منطقه صفک ولسوالی کوهستانات رخ داده است. آقای خرم میگوید که در نتیجه این رویداد 5 منزل رهایشی نیز تخریب شدند. در خبر گفته شده که در میان زخمی شده ها اطفال نیز شاملند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
مقام های ایرانی یک زن 26 ساله را به خاطر کشتن یک مقام پیشین استخبارات اعدام کردند. ارنا خبرگزاری دولتی ایران از سرندولی تهران نقل کرده که میگوید ریحانه جابری سحرگاه امروز به دار آویخته شد. یک کمپین که در شبکه اجتماعی فیسبوک تحت عنوان ریحانه را از دار آویختن در ایران نجات دهید آغاز شده بود و برای رهایی این خانم تلاش میکرد تایید نموده که وی اعدام شده است. سازمان عفو بین الملل به روز جمعه در یک اعلامیه گفت که قرار است ریحانه جابری به خاطر حمله با چاقو در سال 2007 بر مرتضی عبدالعلی سربندی به دار آویخته شود. یک نهاد سازمان ملل متحد در امور نظارت بر حقوق بشر قتل سربندی را دفاع خودی توصیف کرده بود، زیرا به گفته این نهاد وی تلاش تجاوز جنسی بالای جابری را داشت. این نهاد محاکمه و محکومیت ریحانه جابری را در سال 2009 نادرست خوانده است. سازمان ملل متحد میگوید که بیش از 250 تن در جریان امسال میلادی در ایران اعدام شدند. ایالات متحده آمریکا میگوید که برای مقابله با روسیه تلاش ندارد، اما جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که واشنگتن روی اصولی که به امنیت اروپا و شمال آمریکا بستگی داشته باشد سازش نخواهد کرد.
ایالات متحده آمریکا برای مقابله با روسیه تلاش نمی کند، اما واشنگتن در مورد آن اصول و اساساتی که به امنیت اروپا و شمال آمریکا ارتباط دارد از سازش کار نخواهد گرفت. ما به تکرار گفتیم بر اصول پابند می باشیم.
ساکی چند ساعت بعد از آن در این مورد صحبت میکرد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت جهان به خاطر این که آمریکا میخواهد خواسته های خود را بر کشورهای دیگر تحمیل کند، روز به روز ناامن‌تر شده میرود. قوای نظامی اسرائیل به روز جمعه در جریان درگیری یک نوجوان آمریکایی فلسطینی الاصل را با ضربه گلوله از پا درآوردند. گزارش ها می رسانند که نوجوان 14 ساله در قریه سلوات در شمال رام الله هدف قرار گرفته و مرمی در سرش اصابت کرده است. یک سخنگوی اردوی اسرائیل برای ترس گفت که نیروهای اسرائیلی پس از آن یک فلسطینی را هدف قرار دادند که با سوینها به می دستی پرتاب کرد. اردوی اسرائیل گفته است چگونگی تیراندازی را که در میان درگیری های دیگر در داخل و اطراف بیت المقدس روی داد و چندین تن زخم های سطحی برداشتن بررسی خواهد کرد. جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن خواهان بررسی فوری و شفاف در این مورد شد. وی گفت که مقام های آمریکایی با مسئولان محلی که این بررسی را انجام می دهند در تماس خواهند بود. اساکر لبنانی با شورشیان در شهر ترابلس برای دومین روز به درگیری پرداخته که در نتیجه آن یک تن کشته و حداقل 12 نفر زخمی شدند. اردوی لبنان امروز در یک اعلامیه گفت که اساکر این کشور این مردان مسلح را در مارکت قدیمی ترابلس محاصره کرده بودند و تلاش کردند تا آنها را بازداشت کنند. این درگیری ها شام جمعه با فیر گلوله و انفجارهای پراگنده آغاز شدند. اردوی لبنان گفت که در جریان این درگیری ها 8 سرباز کشته شدند. رسانه های دولتی لبنان از زخمی شدن 4 فرد ملکی نیز خبر دادند. حکومت مصر از امروز در بخشای از شمال شبه جزیره سینا حالت اضطرار 3 ماهه را اعلان کرد. این اقدام بعد از آن روی دست گرفته می شود که به روز جمعه در نتیجه 2 حمله در سینا 33 پرسنل امنیتی کشته شدند. مقام های امنیتی مصر با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که در حمله بر پسته تلاشی در نزدیک شهر العریش در شمال سینا توسط هاون و راکت اندازها 30 اسکر کشته شدند و در یک حمله دیگر 3 نفر جان دادند. مقام ها زخمی شدن بیش از 20 تن نیز خبر داده که وضعیت صحی بعضی از آنها وخیم خوانده شده است. و سازمان صحی جهان در گزارش تازه‌اش میگوید که تعداد واقعات شیوع بیماری ایبولا به بیش از 10,000 رسیده و در نتیجه این مرض 4,922 تن جان باختند. در این گزارش سازمان ملل متحد در این گزارش سازمان صحی جهان که امروز نشر شد گفته شده است که الی روز پنجشنبه 10,141 واقعه تشخیص شده ایبولا در 8 کشور به ثبت رسیدند. گینی، لایبریا و سرالیون 3 کشور در غرب افریقا از کشورهایند که از ناحیه بیماری ایبولا شدیداً آسیب دیدند. در مالی مرگ یک دختر 2 ساله در اثر این بیماری به ثبت رسیده است. رسیدیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آزادی. در ادامه برنامه با فریبا واحدی باشید.
با تشکر از سهل لیوال و ستار فروغ برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. حالا ساعت 5:08 دقیقه عصر به وقت کابل است. این هم مهمترین داشته های این یک ساعت. رئیس جمهور احمد زید در سفرش به عربستان سعودی با مقامات آن کشور روی کدام مسائل بحث و گفتگو خواهد کرد؟
صحبت در مورد گسترش روابط و تحکیم همکاری های دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی و صحبت در مورد مشکلات جهان اسلام و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف خواهد.
فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. در این میان شورای عالی صلح افغانستان سفر رئیس جمهور احمد زی به عربستان سعودی را گام برای موفقیت پروسه صلح کشور می‌خواند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است در روزهای آینده فهرست اعضای کابینه تکمیل شوند.
امیدوار هستیم که اعضای کابینه در روزها و هفته های نزدیک همانطوری که مردم افغانستان توقع دارند کابینه تکمیل شود، کابینه جدید به کار آغاز کند.
سرانجام پس از 6 ماه، پس از چاشت امروز نتیجه انتخابات شورای ولایتی اعلام شد. برای شمار از کودکان در محبس زنانه ولایت بلخ کودکستان ایجاد می شود و در تحول از جهان ایالات متحده امریکا می گوید در پی رویارویی با روسیه نیست. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هوای تازه در انتظار شما ها است. با ما باشید. باز هم خوش آمدین، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی صبح امروز به هدف ادای مراسم حج عمره و دیدار با مقامات آن کشور عاصمه عربستان سعودی شد. معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است در حاشیه این سفر رئیس جمهور احمدزی با ولیعهد عربستان سعودی و برخی از مقامات دیگر این کشور در مورد مسائل سیاسی و اقتصادی گفتگو کند. در همین حال شمار از آگاهان این سفر رئیس جمهور را اقدام مناسب برای آغاز ایجاد روابط مستقیم میان دو کشور می‌خوانند. سهل لوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
با آنکه آجنده سفر رئیس جمهور غنی به عربستان سعودی به گونه کامل مشخص نشده، اما در کنار سایر مسائل جلب همکاری‌های عربستان سعودی با پروسه صلح افغانستان یکی از موضوعات مهم مورد بحث در این سفر خوانده می شود. فائق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در کنار ادای حج عمره در حاشیه این سفر آقای غنی ملاقات های با ولیعهد و عده‌ای از مقامات عربستان سعودی خواهد داشت. آقای واحدی گفت در این دیدارها در مورد گسترش روابط میان افغانستان و عربستان، تحکیم روابط و بیشتر ساختن همکاری ها میان دو کشور بحث خواهد شد.
خب طبیعی است که هدف دیدارها همیشه صحبت در مورد گسترش روابط، تحکیم همکاری های دو جانبه میان افغانستان و عربستان سعودی و صحبت در مورد مشکلات جهان اسلام و رسیدگی به مشکلاتی که کشورهای اسلامی با آن متاسفانه دست به گریبان هستند و سایر موضوعات مورد علاقه دو طرف خواهد.
در خبرنامه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان آمده است که به شمول یک عضو شورای عالی صلح شماری از مقامات دولتی در این سفر آقای احمدزی را همراهی می کنند. این اولین سفر رئیس جمهور احمدزی به خارج از کشور پس از آغاز کارش می باشد و قرار است وی روز یک شنبه به کشور برگردد. شورای عالی صلح افغانستان و شماری از کارشناسان می گویند که رئیس جمهور احمدزی در این سفر در رابطه به همکاری عربستان سعودی با پروسه صلح افغانستان با مقامات آن کشور صحبت خواهد کرد. قبل از این شورای عالی صلح افغانستان گفته است که عربستان می تواند نقش مثبتی را در تامین صلح در افغانستان داشته باشد و قادر از زمینه مذاکرات میان مخالفان مصالح و حکومت را مساعد بسازد. در این حال آگاهان امور سیاسی هم ایجاد روابط مستقیم میان عربستان سعودی و افغانستان را یک آغاز نیک می خوانند. حاجی سید داود یکی از این آگاهان به رادیو آزادی گفت عربستان سعودی می تواند در بخش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، بازسازی و پروسه صلح این کشور را کمک کند.
حالی که برای بار اول در سفر به اشرف غنی احمدزی رئیس جمهور افغانستان به خاطر حج عمره و مقاطعی که در اوج تنظیم شده اوج رفتن که از لحاظ روابط دو کشور از لحاظ سیاسی تا فرهنگی تاثیر به سازای خود داره. به طور مثال سفر میتونه که با آوردن صلح، آشتی، تفاهم بین مخالفین افغانستان کمک زیاد کنه.
قبل از این رئیس جمهور کرزی نیز بارها برای جلب همکاری عربستان سعودی با پروسه صلح افغانستان تلاش کرده است، اما دیده شده که این کشور تعهداتش را در بخش تحکیم صلح در این کشور عملی نکرده است. برخی از آگاهان میگویند نفوذ عربستان سعودی به مراتب بیشتر از نفوذ چین بر پاکستان است و میتواند در بخش آشتی و مصالحه در افغانستان نقش مهم داشته باشد.
شنیدید که یکی از مسائل مورد بحث رئیس جمهور احمدزی با مقامات عربستان سعودی در این سفر جلب همکاری های عربستان با پروسه صلح افغانستان خوانده شده. در این میان شورای عالی صلح افغانستان این سفر رئیس جمهور را برای موفقیت پروسه صلح در کشور مؤثر می‌خواند. محمد امین وقات یک عضو این شورا گفت که برای جلب همکاری های عربستان سعودی در بخش صلح باید با مقامات افغان یک سلسله تلاش های لازم را انجام دهند. در این مورد نسیم شفق با آقای وقات مصاحبه کرده است.
جناب وقت صاحب، آیا موضوع صلح هم با مقامات سعودی بحث خواهد شد؟
ادای عمره این مسئله اول است. دوم با خود قادم الحرمین ملک عبدالله و راکین دیگی ملاقات و پیشنهاداتی که داره در مورد انکشاف در مورد بازسازی، در مورد استخدام معلمین یا تربیت محصلین و در مورد تامین صلح، هم به سطح دولت پیشنهادات خودش داره و هم به سطح تامین صلح پیشنهادات خودش داره. معصوم ستانکزی که رئیس دانشگاه صلح است و تمام جریانات قبلی برشان معلوم است و پیشنهادات خود تنظیم کرده.
بله آقای وقت، عربستان سعودی به نظر شما تا چی حد تاثیرگذاری بالای طالبان داره با توجه به حالات و شرایط سیاسی در منطقه؟
طالبانی که در افغانستان تحرکات داره یا چه در پاکستان تحرکات داره، ای از نظریات و علمیت شیخای علمی در عربستان سعودی و کشورهای خلیج است، اینا متاثر هستن، در چشمهشان از اموجا نشأت کرده. سرمایه‌دارانی که اونا بود مذهبی و نظریتی داره، کمکایشان برشان میرسه با اشکال مختلف. این دولت سعودی کنترل کرده میتونه، نک دولت پاکستان کنترل کرده میتونه. حتی شیخای وجود داره که صرف یک قماندان داره، شیخای وجود داره که یک شبکه داره، نهی کمکای وجود داره. ما امیدوار هستم که اگر سیاست و پالیسی حکومت عربستان سعودی و خادم الحرمین عبدالله توجهش به صلح شد، در آن صورت اونا میتواند که همون نظریات که نسبت به جنگ پروسه را تقویت میکنه و اکمال میکنه و حرکت میکنه، به روی صلح همی اکمالات و همی توجیهات که در مورد جنگ میکنه و تشمیق میکنه همی را باز تغییر میخوره، در مورد صلح اونا را اکمال میکنه و تشویق میکنه. این تاثیر خیلی در فهرست داره.
بله آقای وقاد، با توجه به ای که عربستان سعودی در گذشته با تمام تلاش‌های رئیس جمهور پیشین حامد کرزی در قسمت صلح همکاری لازم با افغانستان نکرد، چی فکر میکنین که این بار رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خاطر است همکاری عربستان سعودی را جلب کنه؟
رئیس جمهور قبلی قابل قدر بود، او دو مشکل داشتن، یکی چند سال جنگ بنام مقاومت و امارت بود، زهر جهادی که در جنگ مقاومت و امارت اشتراک کرده، کشورهای خلیج و شیخا و عربستان سعودی از اونا بد میبره و در رأس پروسه صلح قبلا مرحوم شهید استاد ربانی بود، عالم بود، با وجود عظیم توجه در مورد صلح نشد بلکه به شهادت رسیده شد. بعد که بچه شما صلاح الدین اینا هیچ اشنایی به این مسائل نداشتن و نداره و خود موجودیت رئیس جمهوری قبلی و پالیسیشان و رغبتشان در منطقه، تمام صلاحیت ها و امتیازات با شخصیت های داده می شود که اونا در مقاومت شرکت کردن و زور داشتن، تخلف می کرد، قانون شکنی می کرد، اما اونا را سر خود خم می کردن، فرصت می دادن و حکومت پاکستان و حکومت سعودی و کشورهای خلیج و او سیاستی که با مقاومت جز داده شود و با امارت و طالب تحقیر شود، توهین شود، کشته شود، او را اونا تحمل نمی کردن، منتها صدای خودم بلند نمیکرد. حکومت فعلی ممکنه تو نکنه، یک برخورد مساویانه و تمام افغانا بکنه.
قاضی محمد امین وقاد یک عضو شورای عالی صلح افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی،
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می‌گوید به زودی فهرست اعضای کابینه جدید تکمیل خواهد شد. عبدالله عبدالله این مسئله را روز شنبه در نشست با شمار از مردم ولایت‌های سمت شمال در کابل بیان کرد. در همین حال شمار از آگاهان امور سیاسی مشکل اساسی برای تشکیل کابینه جدید را دریافت اشخاص مناسب و شایسته می‌دانند. سحر لوال امکنون در استودیو است و در مورد گزارش دارد.
با آنکه از آغاز کار حکومت وحدت ملی نزدیک به یک ماه می‌گذرد، اما تا هنوز هم اعضای کابینه جدید معرفی نشدند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به روز شنبه حین ملاقات با شماری از نماینده های مردم ولایت سمت شمال در کابل گفت کابینه جدید باید ممثل حضور و اراده تمام مردم افغانستان باشد. آقای عبدالله ابراز امیدواری کرد که اعضای کابینه جدید در آینده نزدیک تکمیل گردد.
امیدوار هستیم که اعضای کابینه در روزها و هفته های نزدیک، همونطوری که مردم افغانستان توقع دارن، کابینه تکمیل شود، کابینه جدید به کار آغاز کند و این کابینه حتما باید تمثیل همه مردم افغانستان در این صورت گرفته باشد.
آقای عبدالله صداقت و تعهد را از اصول اساسی انتخاب اعضای کابینه جدید خواند. قبل از این رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی گفته است که اعضای کابینه جدید تا 1.5 ماه پس از مراسم تعلیف معرفی خواهند شد. این در حالی است که اعضای شورای ملی بارها در جلسات عمومیشان از رهبری حکومت جدید خواستند تا اعضای کابینه جدید را هرچی زودتر به هدف اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند. سوال اینجاست که حکومت چرا به جز چند مقام محدود اعضای کابینه را تا کنون معرفی نکرده است. حاجی سید داود یکی از آگاهان سیاسی در صحبت با رادیو آزادی گفت حکومت تعهد کرده تا اشخاص متعهد و لایق را به حیث اعضای کابینه برگزیند و به گفته وی انتخاب چنین افراد زمانگیر است.
من فکر می کنم که هر دو تیم یک سلسله وعده ها را برای مردم دادن و معیارهایی که وضع کرده بودند، تعلیم، تجربه، تعهد، کوشش می کنند که این معیارها را مد نظر بگیرند. متاسفانه که یافتن اشخاص خوشنام، کارا، یک ماضی خوب داشته باشه کار ساده نیست و من فکر می کنم ملت عمده و اساسی را همین پروسه در بر گیرد.
شماری از مردم شکایت دارند که سرپرستی وزرا سبب تأخیر در کار ادارات شده است و از رئیس جمهور خواستند تا هرچه زودتر اعضای کابینه جدید را معرفی کند. اما کارشناسان سفارش می‌کنند که لیاقت، تعهد و تخصص افراد برای انتخاب کابینه از سوی رئیس جمهور به گونه جدی باید مراعات گردد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی هستین. رادیو صدای آشنا، صدای امریکا را میتونین از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز نتیجه نهایی انتخابات شورای ولایتی را اعلام کرد. رئیس این کمیسیون در نشست خبری در کابل گفت که از میان بیش از 2,500 نامزد در این انتخابات تنها 458 تنشان برنده شدند. در این حال کمیسیون مستقل انتخابات میگوید تا زمانی که نفوس کشور روشن نگردد و تذکره الکترونیکی به همه با کشور توزیع نشود، هیچ انتخابات در افغانستان به گونه شفاف انجام نخواهد شد. در این مورد جمشید حبیب‌زاده که همکنون در استودیو است گزارش می‌دهد.
پس از ماها انتظار و عکس‌العمل‌های تند هواداران نامزدان، بالاخره نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان روز شنبه از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون در یک نشست خبری در کابل گفت که از میان بیش از 2500 نامزد در این انتخابات تنها 458 تنشان برنده شدند. وی میگوید که برندگان این انتخابات را 97 زن و 361 مرد تشکیل می‌دهد. به گفته آقای نورستانی، پس از بررسی نتیجه ابتدایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان، 259 رأی نامزدان این انتخابات باطل شده است. انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 حمل سال جاری اجری شمسی برگزار شد. نتیجه ابتدایی انتخابات به تاریخ 31 ثور از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام گردید. اما جنجالی شدن انتخابات ریاست جمهوری سبب شد که اعلان نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی با تأخیر روبرو گردد. به همین دلیل چند پیش رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان پیشنهاد کرد که به خاطر انجام بهتر انتخابات در کشور نباید پس از این دو انتخابات در یک زمان برگزار گردد. او پذیرفت که نتوانستند در بررسی هایشان از انتخابات شوراهای ولایتی عدالت را به گونه لازم تامین کنند. در این حال احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هم تایید کرده که در انتخابات شوراهای ولایتی تخطی و مشکلات موجود بوده است. و این روز شنبه هنگام سخنرانی در این باره گفت تا زمانی که نفوس افغانستان و لست رای دهندگان روشن نشود و به همه اتباع کشور تذکره الکترونیکی توزیع نگردد، انجام انتخابات شفاف در این کشور ممکن نخواهد بود. در این حال نهادهای ناظر انتخابات افغانستان نیز ضمن استقبال از اعلان نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی ابراز تأسف کردند که این انتخابات از شفافیت لازم برخوردار نبوده است. قرار است تا کمتر از یک ساعت دیگر جزئیات نتیجه نهایی انتخابات شوراهای ولایتی افغانستان از طریق وبسایت کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز منتشر شود. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
با سپاس فراوان که تا حالا با رادیو آزادی بودین. دقیقاً 5:30 فشرده خبرها را داریم و همچنان شنیدن برنامه هوای تازه را هم فراموش نکنید. اما پیش از آن صدها تن از باشندگان منطقه گوسفندره ولسوالی بگرامی ولایت کابل از حکومت میخواهند تا جلو غصب زمین‌های دولتی و شخصی در این منطقه را بگیرد. آنان روز شنبه در یک نشست اعتراضی آمیز گفتند که به شمول حاجی سید داوود شمار از افراد زورمند میخواهند تا با قباله‌های جعلی این زمین‌ها را غصب کنند. اما حاجی سید داوود ادعای این افراد را رد میکند و میگوید هنگامی که وی با قباله شرعی جهت تصرف زمین‌های خود به ساحه رفت، باشندگان گوسفندره وی حمله کردند. در همین حال یک منبع امنیتی کابل تایید میکند که در درگیری میان مردم گوسفندره و افراد حاجی داوود یک تن کشته شده است. در این مورد نظیفه محبوبی گزارش دارد.
اعتراض کنندگان در منطقه گوسفندری ولسوالی بگرامی که به گفته خودشان قباله های شرعی نیز به دست دارند، ادعا می کنند که شماری از زورمندان تلاش دارند تا زمین های شخصی آنان و زمین های دولتی را در این منطقه غصب کنند. حاجی محمد زمان نماینده این اعتراض کنندگان روز شنبه به رادیو آزادی گفت که از حکومت می خواهد تا این زورمندان را گرفتار کند و به پنجه قانون بسپارد.
ما قباله 135 سال پیش را در دست داریم. چندین بار است که این ظالمان در برابر ما این کار را می کنند. پسران حاجی قدیر، حاجی ظاهر، پوپل و داوود آقا همین ها هستند. این چندین بار است که در حق ما همین ظلم را می کنند و بر ما هجوم می آورند. از دولت می خواهم که امین افراد را بخواهد و بپرسد که قباله شرعی دارند یا نه. این ظلم را در حق ما بیچاره ها می کنند.
این اعتراض کنندگان حاجی ظاهر قدیر عضو ولسی جرگه، حاجی قلم یک قمندان سابق و سید داوود را در پیوند به غصب این زمین ها متهم می کنند. حاجی ظاهر قدیر نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکرده است. اما حاجی سید داوود می گوید که او نیز قباله شرعی این زمین ها را در اختیار دارد. آقای سید داوود به رادیو آزادی گفت هنگامی که می خواست به سوی زمین هایش برود، از سوی باشندگان منطقه گوسفندره مورد حمله قرار گرفت.
این مردم قباله ندارند. می توانید در این باره از وزارت مالیه بپرسید. این افراد تنها یک موضوع ساختند تا یک اداره را بدنام بسازند و منفعت خودشان را به دست بیاورند.
در این حال یک منبع امنیتی ولسوالی بگرامی که از گرفتن نامش خودداری می کند به رادیو آزادی گفت در نتیجه درگیری ها میان باشندگان گوسفندره و افراد سید داوود یک تن از باشندگان این منطقه کشته شده است. جنجال ها میان باشندگان گوسفندره و افراد سید داوود در حال بالا گرفته است که بیش از این روی سارن ولی افغانستان گفته است که بیش از 4 میلیون جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان و شماری از مقامات حکومتی غصب شده است.
از 7 تا 7 هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولان گروه دادخواهان نادهای مدنی بلخ از ایجاد یک کودکستان به 22 طفل زندانی در محبس زنانه ولایت بلخ خبر میدهد. این اطفال در محبس زنانه زندان شهرناهی با مادران محبوسشان بسر میبرند. در مورد مجیب الرحمن حبیبزی از مزار شریف گزارش میدهد.
با آنکه قبلا رسانه های بین المللی گزارش کردند که اکثر از زنان زندانی در افغانستان به ارتکاب جرایم اخلاقی زندانی شدند و بیشتر آنان اطفالشان را نیز با خود در زندان نگهداری می کنند، همچنان پیش از این نیز نهادهای دفاع از حقوق اطفال و سایر نهادهای بین المللی مدافع از حقوق بشر نیز نگرانی هایشان را در مورد به آن عده اطفالی که با مادرانشان یک جا در زندان به سر می برند ابراز کرده است. اما این بار مسئولان گروه دادخواهان نهادهای مدنی بلخ از ایجاد یک کودکستان به 22 طفل زندانی بیگناه که با مادرانشان یک جا در محبس زنانه این ولایت به سر می برند خبر می دهند. مسئولان این نهادها می گویند که مادران این اطفال مجرمند و نباید حقوق انسانی و فردی این اطفال سلب شود و آنان برای مساعد ساختن زمینه بهتر آموزش و پرورش این کودکان دست به ایجاد این کودکستان در داخل زندان زنانه بلخ زدند. شکیبا موحد مسئول این گروه دادخواه در مورد به این کودکستان به رادیو آزادی گفت:
کودکستان که 22 طفل زندانی را میتونیم در او آموزش بدهیم و از بازی های طفلانه برخوردار شود و هدف اساسی ما همی است که اطفال آموزش ببینند، اطفال پرورش شوند، چون آینده سازان افغانستان است.
از سوی هم نیلوفر سیاری که از فعالین دفاع از حقوق زنان در بلخ میگوید وضعیت زنان در زندان بلخ خوب نبوده و به دوسیه های آنان به موقع رسید زندگی صورت نمی گیرند. و این می گوید وضعیت محبوسین زن در زندان این ولایت خیلی خوب نیست، بیشتر مواقع به دوسیه هایشان رسیدگی نمی شود و بعد از تکمیل قیدشان به وقت معین آنان رها ساخته نمی شود.
ساعت 5:30 عصر به وقت کابل از ستار فرو با شما است با سرخط خبرها.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سرانجام نتایج نهایی انتخابات شوراهای ولایتی را امروز اعلان کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون گفت که از میان حدود 2000 نامزد شوراهای ولایتی 458 آنها برنده شدند. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان است رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی می خواهد تا در زمینه جلوگیری اعدام ده ها افغان که از سوی حکومت ایران محکوم به اعدام شدند تلاش نماید. در اثر لغزش کوه در ولسوالی کوهستانات ولایت سرپل 2 تن کشته و 5 تن به شمول اطفال زخمی شدند. اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 5 خانه مسکونی نیز تخریب شدند. مقام های ایرانی ریحانه جباری را سحرگاه امروز به خاطر کشتن یک مقام پیشین استخبارات اعدام کردند. ایالات متحده آمریکا میگوید که برای مقابله با روسیه تلاش ندارد. قوای نظامی اسرائیل به روز جمعه در جریان درگیری یک نوجوان آمریکایی فلسطینی الاصل را با ضرب گلوله از پا درآوردند. اساکر لبنانی با شورشیان در شهر ترابلس برای دومین روز به درگیری پرداخته که در نتیجه آن یک تن کشته و حداقل 12 نفر زخمی شدند. و سازمان صحی جهان در گزارش تازه‌اش میگوید که تعداد واقعات شیوع بیماری ایبولا به بیش از 10,000 رسیده و در نتیجه این مرض 4,922 تن جان باختند.
باز هم خوش آمدین شنونده های عزیز. تفصیل این خبرها را میتونین در صفحه اینترنتی رادیو آزادی بشنوین و بخوانین. آدرس ماست azadiradio.com. و حالا هم الیاس صالح تحولات ورزشی را تقدیم میکند.
آینه روز ورزش.
سلام، الیاس صالح هستم با خبرهای سپورتی امروز. بازی اخیر مسابقات والیبال که میان تیم‌های شش پانتون در کابل برگزار گردیده بود با تعویق افتاد. یونس پوپلزای رئیس فدراسیون والیبال به رادیو آزادی گفت این مسابقات به دلیل تظاهرات در برابر پانتون کابل و ماه محرم یک هفته به تأخیر افتاد. و افزود بازی نهایی این مسابقات میان پانتون تعلیم و تربیه و پانتون دعوت برگزار می شود. با گفته آقای پوپلزای پانتون کابل و کاردان روی مقام سومی به رقابت خواهند پرداخت. وای گفت برای تشویق این بازیکنان از سوی فدراسیون تقدیم‌نامه ها، مدال ها و کپ ها در نظر گرفته شده است. مسابقات لیگ فوتبال کلب های برتر کابل امروز آغاز گردید. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان بر رادیو آزادی گفت این مسابقات تا یک ماه دیگر ادامه پیدا می کند. با گفته وای در این مسابقات 14 کلب برتر کابل اشتراک کردند و 2 کلب آن به گروه الف لیگ کابل صعود میکند. با اساس یک خبر دیگر، قرار است مسابقات فوتبال قهرمانان میان 8 زون افغانستان روز سه‌شنبه آغاز شود. با گفته رؤوفی 7 زون مسابقات خود را در زون ها انجام داده و بعداً برای بازی های نهایی به کابل خواهند آمد. و یک برنامه آموزشی ترینری برای مربیان تیم‌های فوتبال پایه به روز 27 اکتبر آغاز می‌گردد. طاهر رؤوفی دایرکتور تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت این برنامه آموزشی از طرف فیفا یا فدراسیون بین‌المللی فوتبال برای 5 روز در کابل ادامه می‌یابد. با گفته وی در این برنامه آموزشی 14 مربی از ولایات و 6 مربی از کابل اشتراک خواهند کرد. با تشکر، پایان خبرهای ورزشی.
سلام، ما را از رادیو آزادی روی ماش های متوسط 12.96 و افم 100.5 میشنوید. مقام های محلی فاریاب میگویند در دو رویداد جداگانه 15 فرد ملکی و نظامی زخمی گردند. سرپرست ولسوالی ارمال المار فاریاب گفت ده ها مخالف مسلح دولت ناوقت شب گذشته بالای پسته های امنیتی که در 6 کیلومتری مرکز ولسوالی المار قرار دارد حمله نمودند، اما آنها از سوی نیروهای پلیس عقب رانده شدند. در این مورد رحمت الله رها از فاریاب گزارش می دهد.
شبانگاه دیشب دو پوستی امنیتی در قرای بیشقره و بخوری قلعه ولسوالی المار شاهد درگیری های شدید بین نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح دولت بوده است. محمد صالح صالح سرپرست ولسوالی المار فاریاب درباره معلومات بیشتری را نموده می گوید
مخالفین بالای یکی از پوست‌های امنیتی ما استجمعی اگر عمل کردن تعداد شانم در حدود 70-80 نفر بالای یک پوست هجوم آوردن. خوشبختانه بچه‌های ما با ایمان کامل مقاومت کردن و از دشمن یک نفر کشته شده و دو نفرش مشخص شده زخمی شده. از این جمله یک زخمی بسیار خطرناک کسی به نام زین الله که از جمله اونم تروریست‌های خطرناک است و هم زخم برداشته با دو نفر دیگه یک نفرم کشته دارن دشمن و بچه‌های ما 6 نفر بودن در یک پوست و 6 نفرم زخم برداشته ولی با حالت زخمی از پوستیشان دفاع کردن.
آقای صالح همچنان از رویداد دیگر یادآور شده میگوید در جریان نبرد میان قوت‌های پلیس و شورشیان طالب 2 زن و 2 کودک نیز جراحت برداشتند.
یک پوستی دیگه ما بالای پوستی ها دشمن حمله‌ور شده بود، یکیش بالای قری تیجم و پایین قری بیشتر است، یک پوست و پوستی دیگه هم پوستی بخار قلعه است. در نتیجه یک نفر زخمی از پوست داشتیم از سربازای ما، 2 نفر طفل 2 خانم زخم برداشتن.
وی گفت در حال حاضر وضعیت امنیتی در ولسوالی المار نرمال می باشد. از سوی دیگر در یک حادثه انفجار ماین آمر تیم انجینیری قماندانی امنیه فاریاب در مربوطات ولسوالی شیرین تگاب این ولایت کشته شده است. سید لقمان گهریک سرپرست ولسوالی شیرین تگاب در باره می گوید
این روز همین دشمن در کنار سرک بین جاواجوی که در خود بازور که من کشت شد و تیم انجینیری آمده و خونسا می ساخت مدنی اعضای تیم فکر می کنم یه پروایی کرده در مقابل یک من این توته شده یک قسمت ریسپان کشت کردم گرفتن و توته دیگهش مانده بودم و می خواستم توته دیگه رو بیرون بکنم در همی اصلا و نو توتیش اتجار می کنم و متاسف که ما عضو تیم انجینیری شهید می شدم در سایه دشت فیض آباد در قسمت نزدیک کل دولت آباد.
حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در پوسته های امنیتی ولسوالی المار در حالی صورت می گیرد که هفته گذشته مخالفین مسلح دولت بالای پوسته های امنیتی در ولسوالی گرزیوان حمله نموده و در نتیجه به اثر مقاومت شدید نیروهای امنیتی 3 تن از شورشیان طالب کشته و 3 تن زخم برداشته بودند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 5:37 دقیقه عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید در پی رویارویی با روسیه نیست، اما در مورد آن اصول و اساساتی که به امنیت اروپا و آمریکا ارتباط دارد از سازش کار نخواهد گرفت. از سوی دیگر جمهور روسیه گفته است جهان به خاطر خواسته های آمریکا روز به روز ناامن تر می شود. وزارت خارجه آمریکا در عکس العمل به اظهارات رئیس جمهور روسیه میگوید که واشنگتن برای مقابله با روسیه تلاش ندارد. فرشته نگاه این موضوع را دنبال کرده است.
جین ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت واشنگتن در برابر آن اصول و اساساتی که به امنیت اروپا و شمال آمریکا ارتباط دارد از سازش کار نخواهد گرفت و این را طی یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت. او میگوید نظریات پوتین را دیدیم. ایالات متحده آمریکا به دنبال مقابله با روسیه نیست، اما ما در مورد آن اصول و اساساتی که به امنیت اروپا و شمال آمریکا ارتباط دارد از سازش کار نخواهیم گرفت. ما بر اصول خود پابند هستیم و با استقلال اوکراین متحد می باشیم. ساکی چند ساعت بعد از آن در این مورد صحبت کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت جهان به خاطر اینکه آمریکا می‌خواهد خواسته های خود را بر کشورهای دیگر تعمیل کند روز به روز ناامن‌تر می‌شود. پوتین در یک کنفرانس بین المللی در شهر سایلی سوچی گفت غرب منافع مشروع روسیه را در اوکراین نادیده گرفته و از تلاش برای برکناری رهبر سابق اوکراین ویکتور یانوکوویچ که دوست روسیه به شمار می‌رفت پشتیبانی کرد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا و تعقیب الحاق خاک کریمیا با روسیه و ادعا که مسکو از جدای طلبان در شرق اوکراین حمایت می کند تحریم ها را بر روسیه وضع کردند. روسیه حمایت از جدایی طلبان طرفدار مسکو در شرق اوکراین را رد کرده است. شرق اوکراین از چندین ماه بدین سو شاهد درگیری ها میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار مسکو است. جدایی طلبان طرفدار مسکو شهرهای لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین را تحت تصرف خود دارند.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیونه.
حالا شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستید. یک گزارش دیگر از جهان می‌شنوید. حکومت مصر در بخش‌های از شبه جزیره سینا حالت اضطرار 3 ماهه را اعلان کرده که از امروز صبح آغاز شده است. این تصمیم پس از آن گرفته شد که در 2 حمله دیروز در این منطقه 33 نفر کشته شدند. به گفته مقامات در این رویداد 20 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بعضی آنها وخیم توصیف شده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پس از این حمله یک گردمایی آجل شورای دفاع ملی را دایر کرد که در آن روی وضع حالت اضطرار فیصله صورت گرفت. باز هم فرشته نگاه گزارش می دهد.
پس از وقوع 2 حمله و کشته شدن 33 تن در شمال شبه جزیره سینا، حکومت مصر در بخشای از این منطقه حالت اضطرار 3 ماهه را اعلان کرد که از امروز صبح آغاز شده است. تلویزیون دولتی مصر اعلامیه شورای دفاع ملی این کشور را در رابطه به اعلان حالت اضطرار به خوانش گرفت.
تعلن حالت الطوارئ في المنطقه المحدده شرقا من تل رفح.
حالت اضطرار در مناطق مشخص از شرق تپه رفح تا خط مرز بین المللی و از غرب آل اوگا تا غرب شهر العریش اعلان می شود. همچنان قیود برگشت و گذار در این مناطق از ساعت 5 عصر تا 7 صبح ادامه خواهد داشت.
این تصمیم از سوی حکومت مصر بعد از آن گرفته شد که در 2 حمله که دیروز در شمال شبه جزیره سینا به وقوع پیوستند 33 نفر کشته شدند. مقامات امنیتی مصر گفتند در حمله بر پوسته تلاشی در شمال سینا که توسط آوان و راکت اندازها در نزدیکی شهر العریش صورت گرفت 30 عسکر کشته شدند، در حالی که حمله دومی 3 نفر کشته از خود بر جا گذاشت. به گفته مقامات علاوه بر کشته ها بیش از 20 نفر دیگر زخمی شدند که وضعیت بعض از آنها وخیم است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر پس از وقوع این عملات یک گردمایی عاجل شورای دفاع ملی را دایر کرد. پس از اینکه رئیس جمهور اسلامگرای مصر محمد مرسی سال گذشته از قدرت برکنار ساخته شد، شبه جزیره سینا بیشتر شاهد عملات بوده است. اما این یکی از مرگبارترین عملات است که تاکنون در شبه جزیره سینا رخ داده است. اگرچه گروه‌های شورشی که در شبه جزیره سینا فعالیت دارند در گذشته ها مسئولیت عملات را به عهده گرفتند، اما تاکنون مسئولیت عملات دیروز را هیچ گروهی به عهده نگرفته است.
تشکر فراوان که تا این لحظات ما را همراهی کردین. والا هم برنامه هوای تازه آماده نشر است.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، خدا کنه جور و صحتمند باشین. در برنامه یفته هوای تازه شما را از پیشرفت‌ها و مشکلات جوانان پکتیکا آگاه ساخته و در این مورد با نماینده مردم پکتیکا در ولسی جرگه افغانستان هم سخنانی داریم.
یک حلقه است که اونا نمیخواه که پکتیکا پیشرفت کنه، اینا لی ممکنه امنی که میگه
با... امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که یادآور شدیم، در این هفته خواستیم شما را از پیشرفت‌ها و مشکلات ولایت پکتیکا با خبر سازیم. داغاز اگر کوتاه بگوییم که ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور موقع داره و در شمال و شمال غرب با ولایت غزنی همسرحد است. بعد از حکومت طالبان و ایجاد دولت حامد کرزی، فعالیت‌های کلتوری در این ولایت گسترش یافته و یک تعداد نهادهای فرهنگی، مدنی و ایجاد شوراهای عالی و انجمن‌های ادبی مصروف فعالیت می‌باشند. همچنان در بخش معرف و ورزش پیشرفت‌های هم صورت گرفته. ما هم دو جوان از این ولایت، هر یک داد محمد ناوک، یک تن از ژورنالیستان آزاد و مسئول یکی از مجله‌ها، و محمد نبی زیارمل، فعال جامعه مدنی، ژورنالیست آزاد و مدیر مسئول یکی از مجله‌ها در ولایت پکتیکا را با خود داریم که به نمایندگی از جوانان ولایت پکتیکا از پیشرفت‌ها و مشکلات این ولایت با ما خواهند گفت. بیاین در این مورد بیشتر از داد محمد ناوک بشنویم که در کدام عرصه پیشرفت‌ها صورت گرفته و چه مشکلات تا حال وجود داره.
تقریبا 13 سال پکتیکا بخش جوانان صرف در بخش تعلیمی پیشرفت کرده که اونو قبیله داوری هستند، در بخش فرهنگ یا در بخش اقتصادی از سیاست و چیزا که باشه بدبختانه برای جوانان کدام کاری نشده و مشکل عمومی و عمده و بیشتر جدی که در پکتیکا برای جوانان هستن به 13 سال پیشتر بود و اینم یالم جریان داره، همین بیکاری هستند که جوانان نمیتونه که کار پیدا کنه و از بیکاری شد که زیاد عوامل دیگه هم پدیدهای دیگه هم پیدا شوه. در 13 سال پیشترم که چیزی شده در پکتیکا، اونات جوانان که اونها سر کار بودند، اونها کارم از طرف برای اونا زمینه مساعد شده بودن. بخشی پیدا کردن کار دولت مسئول هستند که برای ما کار پیدا کنند. بدبختانه در اوج سویه تعلیمی جوانان پایین هستند و اونا نمیتوانند که کارای رسمی یا دفتری را پیش ببرند. زیاد مسئولیت به دوش دولت است.
محمد نبی زیارمل، فعال جامعه مدنی در ولایت پکتیکا، با آنکه خوشبینی خود از امنیت این ولایت ابراز کرد، اما گفت یک تعداد نهادهایی که ایجاد میشن به نفع برخی از رئیس ها و وکیلا کار میکنن که به جوانان ولایت پکتیکا تا حال هیچ کار صورت نگرفته.
اونجا اینمی جامعه مدنی است به شماره انگشت. چند تا اینمی جامعه مدنی است که از طرف وکیلا و از طرف والی و از طرف رئیسا سرشان کار میشه و میخواهی که از خاطر ما کار کنه، از خاطر ما تبلیغ کنه، از خاطر ما به مردم بگوی که خوب والی است، خوب رئیس است، یعنی برای رئیسا و وکلا و والیا کار میکنه. اما طور یک نهادی مدنی نیست که برای اینمی مشکلات کنه، برای جوانانی پکتیکا کار کنه. تالی نیست، چند تاز خو رسمی نیست و برای اینمی وکلا و اینمی رئیسا و والیا کار میکنه که اصل در کل افغانستان مشکلات امنیتی است. در پکتیکا یعنی نامنی است مگر می کده زیاد نیست.
داد محمد ناوک خورسندی خود از ایجاد پوهنتون پکتیکا یاد کرده، گفت بعد از 13 سال حکومت بار اول یک پوهنتون در پکتیکا ایجاد شد و او هم با مشکلات تغییر موقعیت مواجه است که جوانان نگران این وضعیت هستند. در ضمن از والی و نماینده پکتیکا در پارلمان شکایت داشتند که تا حال برای جوانان این ولایت هیچ نوع خدمت نکردند.
نمی 13 سال پیش که تیر شده، اما دستاور دی عمده پکتیک برای پکتیکا که دونا وکلام رول خاص داشته باشن داشت می داشت، همه پانتونی پکتیکا هستند که برای اول می تاسیس شده و تا 15 ماده دارن، ولی در عرصه دیگر فرزند فرهنگ باشه، در اقتصاد باشه، اما در وضعیت عمومی پکتیکا باشه، در بخش امنیت باشه که بیشتر مهم هستن، وکلا تا حال چیزی نکردن و وکلای پکتیکا برای پکتیکا این قرار کرده که صرف در پارلمان یک چند تا وکیل هستن که نمونه پکتیکا را گاه گاه یاد میکنه و نم در بخش نمونه خلاص تا حال موالی که دوج ششته در بخش پکتیکا یا در مفاد پکتیکا یا در مفاد مردمی پکتیکا تا حالی چیزی نکرده، صرف هم یک پانتون هستن. اونا میخواهی که ما پانتون از مجایی که در اوج کل مردم در اوج سالا کده مشوره کدن اوج جور شده و میخواهی که از اوج بیاره و نزدیک غزنی باشه که بخی از پکتیکا دور میشه میده سر حدی پکتیکا میه، اونا به خاطر خودش ماشیم در کدام مفاد دارن. فرزند پکتیکا صرف در موالی که امده یک چیزی میورزشی جور کده و اونا بنام خود کرده و وکلا به همین خاطر بر ما ملامت معلوم میشه و در بخششان خوب فکر کرده نمیتونیم که کتی همی چیزا که در اوج کدام اشخاص حکیم هستن، کتی اونا جور هستن و زیاد چیزا هستن که اونا سری خبر هستن مگم شما شپک میکنند.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
من شفیق مرید هستم، شما برنامه زیبای هوای تازه را از رادیو آزادی میشنوید.
جوانان
عزیز مشکلات جوانان گرفتار راهی دفتر نادرخان کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولیسی جرگه شده دا آغاز اونا از پیشرفت های ولایت پکتیکا یاد کده گفت نسبت به گذشته تغییرات زیاد دهر هرسه به وجود آمده اما اندک مشکلات در بخش معارف تا حال وجود داره.
ولایت پکتیکا ولایت است که 22 واحد اداری داره و یک ساحه بسیار وسیع داره. اما اگر متاسفانه دا پیش از حکومت کرزی دا حکومت داود خان و دایر خانم دا پکتیکا ما بگوییم که یک خشتم منجمانده نشده ای واقعیت است. از این که اگر سرکم جور شده یا کدام تعمیری ولسوالی جور شده و مصارف مردم جور شده و مصارف دولت جور نشده. وقتی که اداره کرزی با وجود آمد دا پکتیکا هیچ چیز نبود. ما ولایت نداشتیم دا ولایت. یک اتاق بود که دوی والی میشست اکثر اونجا ما که جلسات دایر میکدم یک مسجد بود که دم مسجد ما جلسات دایر میکدم مشکل جوانا دا پکتیکا به صورت مجموع مشکل دا ایسای معارف ما بسیار داریم و دا معارف مشکل اساسی که است ما معلمین مسلکی نداریم و از دیگه ولایاتم با این معاش که اینالی دا معارف میتا با این معاش و پکتیکا هیچ کس نمیره نبودی تعمیرات بود تعمیرات مکاتب آیستا آیستا یک کمی تغییر آمد اینالی و ما نمیگیم که هیچ تغییر نامده تغییرات بسیار آمده در پکتیکا ما پانتون داریم لیسا خوب زیاد است و همچنان دارالمعلمین و شاخای دارالمعلمین در دا اکثر ولسوالی پکتیکا اینالی فعال شده که خوشبختانه ما باز میتانیم که همی فارغین دارالمعلمین اونجا بایستی معلم وجیبه اجرا کنه امیدوار هستم.
آقای کتوازه نماینده مردم پکتیکا در ولیسی جرگه افغانستان از مسئله ناامنی در این ولایت یاد کرده گفت که برخی از حلقات تا هنوزم وجود داره که حرفای ناامنی این ولایت به نفع خودشان بوده و او را دامن میزنن در حالی که این ولایت از امنیت خوب برخوردار است.
امنیت پکتیکا امو توری که اینجا در مطبوعات یا اکثر ما که اونا را کارشناسا میگیم یا کسایی که قید خارجا بسیار نزدیک بودند یا کلقی بودند که اونا قصدن میخواستند که امی پکتیکا را ایتوری پیش کنه که پکتیکا بلکل اونجا امنیت نیست و اگر کس اونجا برو اونجا کشته میشه حتی ما یک وقت به وزیر سیاحت عمر رفتم اونجا دکتر زنانه نداشتم. پکتیکا را اینقدر بدنام کرده بود که به 5000 دلار هم دکتر پیدا نمیشد. در که اونجا بخیالم که تا اینالی دامی طولی دوره کرزی یک دکتر که اون مامیچی از پکتیکا بود دکتر بسیار شریف بود او شهید کده دیگه تا اینالی با دکتر و با معلم ای قدر کارم کسی نداره مگر ای دا مطبوعات که ما میبینیم اکثر بسیار اونا گفای زیادت میگه که زیاد میگه که قدر بدم نیست و ای یک حلقه است که اونا نمیخواه که پکتیکا پیشرفت کنه اینالی که نامنی که میگه خب ضرور سری مامی ماست که خارجی میگه تاثیر میکنه مگر وقتی که ما میبینم اینقدر نامنی نیست و اگر کس بگویه که نیست 100% امنیت است 300% امنیت خود افغانستان در این جای وجود داره.
نادر خان کتوازه وکیل مردم پکتیکا در پارلمان افغانستان از موضوع پوهنتون یاد کده گفت کوشش داره تا اسناد ای پوهنتون به دست بیاره و نگذاره که پوهنتون پکتیکا به جای دیگه انتقال یابه.
پانتون د پکتیکا جور شد. اول خو ما اونجا مشکلات پانتون مشکلات مواد درسی مشکلات بسیار حادی مواد درسی داریم مشکلات استادا داریم که اون بسیار جدی است و گپ تعمیر پانتون بود. ما کدی والی صحبت کردم که برادری ما خبر شدم که پانتون انتقال میتی به بندی سرده نزدیک بندی سردی والی گفت که اینجا زمین نداره ما د نزدیک دولت زمین نداره که سعی وسیع باشه خو د بار صورت ما اگه وضعیت امنیت خوب می بود باز امو جای که اینالی تعیین شده از شهر دور است سای بسیار می محیطم خوب است برای درس خواندن مصیب بود مگر در این وضعیت امنیتی خو ما لازم نمیبینم که پانتون اونجا انتقال شو و اینالی ما کوشش میکنم که امی اسناد پیدا کنم که این قرارداد به کی داده شده چی را داده شده در این کی داخل است مثلا در این منافع اکثر جوانا که پیش امام آمده از حکومت شکایت داره که این بعضی اعضای حکومت دایی داخل هستن تا وقتی که اما اسناد به دست ما نرسیده باشه ما چیزی گفته نمیتونم. خب به هر صورت دایی حالت ما خب به نظر ما مساید نمیبینیم.
نادر خان کتوازه نماینده مردم ولایت پکتیکا در ولیسی جرگه افغانستان به جوانان ای ولایت گفت ایشان همیشه در خدمت جوانان هستند و هر شکایت و مشکلی که دارن با اونا دمیان بگذارن.
ما به جوانا شستم ما رفتیم ما به جوانا شستم اینجا جوانا می اینجا ما قدی اونا گپ زدیم صحبت کردم اتا اونا
یک وقت شکایت کرد که ما اونجا می اکثر می رسانه ها که هستن در دست حکومت هستن. ما برش گفتن که ما شما جوانا بری ما معرفی کنیم، ما اینجا میریم مثلا بر رادیوی آزادی قدیتان میریم، رادیوی آزادی را میگیم که ای جوان است از پکتیکا با شما گزارش میته، هیچ اقزامم نمیگیره. وقتی که شما لایق دیدی که یک مو ژورنالیست است بازو وقت میتانی که ما همکاری میکنم در هر آژانس خبری که باشه، ما اونا میرم با اونا میدم که در پکتیکا کار میکنه بریتان، اونا ضرور رو قبول میکنه، اگر قبولم نمیکد ما سرش قبول میکنه. خو ما هر وقت خدمتی از اونا هستم، اونا سر ما کدام دعوا داره که مشکلی ما را حل نساخ، یا یک وقت ما پیشی رفتم پیشی وکیل گفی ما را نشنوید، یا قدیما دام مرجع مربوطه نرفت، باز اونا میتانه که چی خود بالکل بگوی آزاد معذر هستم.
و داخل داد محمد ناوک، یک تن از ژورنالیستان آزاد و مسئول یکی از مجله ها، گفت جوانانی که در آینده در انتخابات شوراهای ولایتی یا وکیل ها و ولی هایی که تعیین میشن به مشکلات جوانان ولایت پکتیکا توجه نمایند و به جوانان ولایت پکتیکا اشاره کرده گفت
دوره پیشین که تیر شده برای ما یک تجربه شد و فهمیدیم که فرزن برای که در بخش شورای ولایتی هستند در پارلمان هستند یک وکیل چه رول داره و کدام شخص باید باشه و کدام یارایش باید باشه. و آل ما سر جوانان صدا میکنم و انشالله تا مقایسه با بیشتر تا آل کمه که با شعور شدن و یک درک سیاسی را گرفتن و امیدوار هستم که آل در انتخابات آینده یک نفر بیاین و یک کسی بیاین که مو اصلا مو وکیل پکتیکا باشه، از اونها نمایندگی کنن و برای مشکلات پکتیکا رسیدگی کنن. نه تو یک چیز که کل شده ایجو خانهش هم دیجه باشه، بعد مد دوره 5 سال خود یک 5 بعد پکتیکا برم با اهداف شخصیش. بر جوانانم صدا میکنم و خودم هم ان شاء الله تیار هستم، با بر جوانانم میگم که اول از بیشتر درس گرفتیم و عبرت گرفتیم، ان شاء الله در آینده ایت یک کسی برای واقعا انتخابات شفاف بود، ایت یک نفر باید برو و باید نماینده مردم پکتیکا شون که اونا بر پکتیکا کار کنن.
پس با امید روزی که همه مشکلات در افغانستان حل شوه و یک افغانستان پیشرفته داشته باشیم، برنامه هفته هوای تازه را به پایان می‌رسانیم. تا نشر مطالب و برنامه بعدی، خداوند یار و یارت.
شام نمی آیی من جهان مست بهاری هستن هیاهوی صحرایی چرا پیشم نمی آیی من فکر